fuerzas por venir. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی در خدمت شما خوبان هستین. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا حدود یک ساعت آینده. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و ۱۶۲ تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از زن شنونده میتونید که با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و همچنین با مراجعه به آرشیو ایران صدا میتونید که بخش های پیشین برنامه بدون خط خوردگی در روزهای قبل رو دنبال بفرمایید و در بخش دیوار مخاطبین ایران صدا هم میتونید که نظرات خودتون رو ثبت بفرمایید. و اما موضوعاتی که در برنامه امشب اونها خواهیم پرداخت. بررسی چرایی شکست پروژه تحریم، تحریم کنندگان و بازندگان اصلی چه کسانی بود؟ در رصدخانه انتخاباتی نگاهی خواهیم داشت به بازتاب‌های انتخابات 28 خرداد 1400 در رسانه‌های معاند. نگاهی به بیانیه ضد ایرانی وزارت خارجه آمریکا در خصوص انتخابات 1400. ضرورت عدم فربه‌سازی توقعات از دولت 13 هم. ساعت 19:04 دقیقه است، با ما همراه باشید تا لحظات دیگر اولین بخش گفتگوی امشب رو تقدیمتون میکنیم.
سیاست بدون خط خوردگی.
جناب امیرحسین یزدان‌پناه کارشناس مسائل سیاسی در این بخش از برنامه با ما همراه هستند. نگاهی خواهیم داشت به چرایی شکست پروژه تحریم. آقای یزدان‌پناه سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای یزدان‌پناه سلام بر شما.
خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما. من صداتون خیلی ضعیف میشنوم.
صدای من رو دارید شما الان؟
الان بهتر شد.
در خدمت. آقای یزدان‌پناه بفرمایید که طراحان تحریم انتخابات 28 خرداد 1400 و همچنین بازندگان این پروژه تحریم چه دولت‌ها و چه کسانی بودند و بر اساس چه عواملی میشه گفتش که دلخوش بودند به این پروژه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همونطور که تو این مدت مخاطبان شبکه های مختلف رسانه مختلف دیدن، عمدتا رسانه هایی که وابسته به نهاد به دولت های خاص بودن، مثل دولت عربستان سعودی که اساسا انتخابات و دموکراسی در این کشور برقرار نیست و یک دولت و یک حکومت قبیله‌ای و عشیره‌ای رو داره اداره میکنه و مردم این کشور با انتخابات در حقیقت ناآشنا هستند. همچنین عرضم به حضور شما که رسانه سلطنتی انگلیس بی بی سی فارسی و عرضم به حضور شما که رسانه های وابسته به وزارت خارجه آمریکا، اینا عمدتا رسانه هایی بودن که پروژه تحریم انتخابات رو کلید داده بودن و به شدت به این میدادن. امسال ما با حجم زیادی نسبت به انتخابات مواجه بودیم، کما اینکه ما در سالهای گذشته و دورهای قبلی هم نسبت به بحث عدم حضور تلاش میشد، اما این دوره واقعا بی‌نظیر بود به دلیل اینکه زمینه اون در حقیقت فراهم بود به دلیل مشکلات و مسائل اقتصادی که مردم الان گرفتارش هستن، معیشت مردم گرفتار مثل سوء تدبیرها و در حقیقت سوء مدیریت‌ها و فشارهای در حقیقت اقتصادی از سمت آمریکا به ما تحمیل شده. خب اینا همه دست به دست همدیگه داده بود و این نارضایتی‌هایی که وجود داشت، از اون طرف رسانه تلاش می‌کرد، رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کردن که این رو به عنوان یه پاس گل تلقی بکنن و تبدیل بکنن به یک عدم مشارکت بسیار گسترده. و پیش‌بینی‌هایی هم که عمدتاً می‌کردن در روزهای قبل از انتخابات این بود که 20%، 25%، 30% عمدتاً در حقیقت در انتخابات شرکت خواهند کرد. تلاش می‌کردن اینو با تاکتیک‌های مختلفی از قبیل مثلا فرض تاکتیک کارشناس گفتگو با کارشناسان و نقل قول از افراد مرجع، عرضم به حضور شما که اینطور جا بیاندازن که این مشارکت بیشتر از 30% بیشتر از 25% نخواهد بود. اما در روز انتخابات تقریبا تلاش کردن که با رویکرد انکار با این مواجه بشن، ولی چون بالاخره صبح تا ظهر و بعد خصوص بعد از ظهر مشارکت نسبت اون چیزی که تصور خودشون بود و این چیزی که داشتن تبلیغات کردن الغا می‌کردن بالاتر رفته بود، با رویکرد انکار باهاش مواجه شدن.
و چرا شکست خوردن؟ چرا این پروژه با شکست روبرو شد؟
ببینید، خب اون چیزی که مسلمه اینه که ما در کشور یک نظام مردم سالار رو حاکم داریم که این نظام برخلاف اون چیزی هستش که در 2500 سال درش به وجود داشته. تو همین 100 سال گذشته برای کشور حاکمان و افرادی که در رأس این کشور هستن، کسانی که تصمیم گیر این کشور بودن، مثلا فرض بکنید قبل از کودتای سیاه، خب تو همین شاهآباد اطراف تهران قزاق‌ها و نمی‌دونم انگلیسی‌ها جمع می‌شدن، افسران قزاق و افسران انگلیسی جمع می‌شدن و برخان رو می‌کردن به عنوان سپهسالار یا به عنوان یک سمتی توی ارتش، و بعد این رو در حقیقت برجسته می‌کردن، می‌آوردن تهران رو بهش می‌دادن، فرماندار نظامی و سپهسالار و اینها، و بعد در حقیقت با یک کودتا تبدیلش می‌کردن به شاه و همه حکومت و همه درآمدهای کشور، همه تصمیم‌گیری‌های کشور در اختیار انگلیس‌ها و یا بعد از کودتای 28 مرداد در اختیار آمریکایی‌ها بود. طبعا این پذیرفته شده نیستش یک کشوری با این ظرفیت ها. میدونید که ما به نسبت در حد منابع در دسترس کشورها، 8% منابع در دسترس همه کشورهای دنیا در ایران قرار داره و ما 8% منابع دنیا رو در اختیار داریم. خب به تنها تقریبا 1% جمعیت دنیا رو در کشور داریم. خب این یعنی که یک کشور آماده جهش، آماده در حقیقت توسعه و آماده پیشرفت قرار داره. پذیرفته شده نیست این کشور که تا 40 سال پیش 43 سال پیش مبتنی بر دیکتاتوری بوده و حکومت دیکتاتوری رو داشته تجربه می‌کرده، شاهان بر اینجا بر کشور حکومت می‌کردن، از پدر به پسر منتقل می‌شده، یهو بیاد سرنوشت رو مردم رو بده به دست خود مردم در دورترین نقاط کشور، اون پیرمرد پیرزن و اون فرد روستایی هم بخواد در بتونه در سرنوشت کشور خودش دخالت بکنه با تو مسیرهای سربلند. طبعا با این مواجه میشه و با این مواجهه میشه، با این مقابله میشه. از اون طرف مردم در حقیقت به یک زمان به یک بلوغ سیاسی و به یک درک سیاسی بسیار عالی دارن میرسن. ما تحت در حقیقت شدیدترین فشارها داریم بلوغ سیاسی رو داریم تجربه میکنیم. شاید مثلا اگر 200 سال پیش در آمریکا داشته انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشده، کسی نبوده که به اینا فشار بیاره که آقا این انتخاب اون انتخاب نکن، اگه این انتخاب بری این اتفاق میفته. چه اتفاقی افتاد؟ حالا مثلا فرض بکنید که 4 سال پیش اون انتخاب کردیم، پس فشارهای رسانی اصلا قرار نداشتن. اما ما در این تجربه دموکراسی و بلوغ سیاسی و بلوغ دموکراسی خودمون رو مردم ایران دارن تحت نظر تمام دوربین‌ها و تمام چشم‌های پلید و ناپلید خلاصه دارن انجام میدن. یعنی همه وقت انتخابات در جمهوری اسلامی می‌خواد برگزار بشه، همه چه بگن و چه نگن آشکار و پنهان دارن تماشا میکنن که ما چه اتفاقی در ایران رقم می‌خوره. آیا مردم میان پای صندوق رای یا نمیان پای صندوق رای؟ اون کسی که دوست ماست نگرانه، اون کسی که دشمن ماست مترصد این که بتونه فرصتی داشته باشه برای ضربه زدن به کشور. مثلا این اهمیت رو مردم درک کردن. من عرضم به حضور شما چند تا خیلی خلاصه دو سه مورد اشاره بکنم از اینکه مردم جاهایی رو نتونستن خودشون رو به ظهور و بروز برسونن و قدرت خودشون رو نتونستن به عرصه حکومت و حکمرانی بیارن. ببین ما در سال 40 هجری حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام وقتی می‌خواستن با معاویه بجنگن، خب یه لشکریانی چند هزار نفر رو جمع کرده بودن. در تاریخ روایت‌های مختلف در مورد تعداد اینا هست، ولی خب چند هزار نفر این لشکریان ایشون بود. در صحابات مدائن اینا در حقیقت اتاق کرده بودن و منتظر بودن که با سپاه معاویه که اون زمان قصد جنگ داشت با مسلمانان رو در حقیقت جنگ بکنن. معاویه چه کرد؟ معاویه به جای تقابل نظامی مستقیم اونقدر شروع کرد به خریدن جنگ روانی، فضاسازی، شایع پردازی و تونست این لشکریان چند هزار نفری رو اصلا بپاشونه به چند ده نفر یا حالا کمتر از 20 نفر در حقیقت در سپاه حضرت باقی موندن. خب این منجر شد به اون صلح در حقیقت امام حسن که بسیار صلح نامه عهدنامه بسیار قوی نوشته شد و حالا بعد معاویه به اون عمل نکرد. در عاشورای 61 ما شاهدیم که وقتی برخلاف همین صلح در حقیقت امام حسن مصطفی علیه السلام، یزید قرار نبود معاویه برای خودش جایگزین بذاره، اما جایگزین برای خودش تعیین کرد، جانشین تعیین کرد. باز هم مردم اطراف حضرت امام حسین علیه السلام رو خالی کردن، نامه نوشتن به ایشون، 3000 نفر به ایشون نامه نوشتن که شما فرزند علی ابن ابی طالب، فرزند در حقیقت پیامبر اکرم، بیا به کوفه و ما پذیرای تو هستیم. حضرت تصمیم گرفت حجر رو تمام گذاشت به سمت کوفه، به سمت کسانی که 3000 نفر بهش نامه داده بودن. اما اونجا هم باز مردم زمانشناس نبودن، نتونستن مسئولیت و در حقیقت تکلیفی که در برادرشون بود عمل بکنن. هرچند که بعداً اومدن یه سری قیام‌هایی رو انجام دادن برای انتقام گیری، اما اون قیام کجا و قیام سال 61 هجری حضرت امام حسین که با 70 نفر خلاصه با خاندان خودشون مقابل 30000 نفر ایستادن. همینطور میام جلوتر، نمیخوام خیلی روایت های تاریخی بگم. تو همین 100 سال گذشته خودمون در مرداد 1288 خب رهبری که از رهبران اصلی نظام انقلاب مشروطه ما آیت الله شیخ فضل‌الله نوری رو در همین تهران به دار آویختن انگلیسی ها، با توطئه انگلیسی ها به دار آویخته شد. یک مرجع شیعه، یک روحانی در حقیقت عالی مقام شیعه در شهری که پایتخت کشور شیعه بود اعدام شد. مردم اونجا وقتی اون تو میدون در حقیقت اعدام ایستاده بودن، خیلی دست به چانه گرفتن و افسوس خوردن، ولی زمانشناسی نداشتن که به حضور پیدا بکنن و مقابل این توطئه انگلیس، مقابل انقلابی که خودشون رقم زده بودن برای مشروطه خواهی بایستن. اما این اینجوری نمون، مردم در اتفاقات مختلف بعد از در حقیقت قیامی که حضرت امام خمینی در حقیقت شروع کردن در دهه 40، اومدن پشت امام قرار گرفتن. این نهضت 15 خرداد وقتی شروع شد در انقلاب اسلامی به در حقیقت سرانجام به نقطه اوج خودش رسید. در جنگ تحمیلی ما در اتفاقات مختلف شاهد بودیم مردم هر جا احساس خطر کردن و حضور پیدا کردن. این حضور البته تناسبی داشته. مهمترین در حقیقت جمله آخر من، مهمترین جایگاهی که میتونه مردم میتونن ظهور و برون در حقیقت خودشون رو برای اتفاقات تاریخی نشون بدن، انتخاباته. اگه یک زمانی حضور در صحابات مدائن، در عاشورا، در کوفه یا در میدان اعدام تهران بوده، الان انتخاباته که مردم میتونن زمانشناسی حضور خودشون نشون بدن. برای همینه که مردم جایی که لازم باشه حضور پیدا میکنن. حالا این نسبت خیلی با اون چیزی که در حقیقت دشمنان میگفتن نمیخوند و تقریبا دو برابر چیزی که اونها پیش بینی میکردن مردم حضور پیدا کردن. البته که این تعداد در حقیقت برای رئیس جمهور آینده باید یک سرمایه‌ای باشه که بتونه انشالله با یه مقدار ثبات بخشیدن به اقتصاد و معیشت مردم و همچنین ارتقا دادن توان معیشتی و اقتصادی مردم، انشالله در 4 سال آینده ما شاهد مشارکت بیشتر مردم انشالله باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای عزیزان، ممنون از حضورتون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، متشکرم از شما.
درباره چرایی شکست پروژه تحریم گفتگو داشتم با امیر حسین یزدان‌پناه، کارشناس مسائل سیاسی. 13 و 16 دقیقه است. با ما همراه باشید در بدون خط پرده.
دنیا بدون خط پرده.
نگاهی به بیانیه ضد ایرانی وزارت خارجه آمریکا در خصوص انتخابات 1400 نشان می‌دهد مردم ایران با انتخاب درست خود نگرانی دولت‌های غربی را فراهم کرده و امروز دولت آمریکا در موضعی بسیار ضعیف در برابر ایران قدرتمند قرار دارد. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر کمیل تقی‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. آقای تقی‌پور سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای تقی‌پور، خب ارتباط ما هنوز برقرار نشده، بریم پخش رو برگردیم، انشاءالله گفتگو رو پی میگیریم. ارتباط ما با آقای تقی‌پور برقرار شده. آقای دکتر کمیل تقی‌پور، کارشناس مسائل سیاسی، با ایشون درباره بیانیه ضد ایرانی وزارت خارجه آمریکا در خصوص انتخابات 1400 گفتگو میکنم. آقای تقی‌پور سلام، عصر بخیر.
سلام علیکم، عصر شما هم بخیر باشه.
خواهش میکنم آقای تقی‌پور، وزارت خارجه آمریکا مدعی شده که انتخابات 1400 آزاد نبوده. مبانی کذب بودن و مصادیق کذب بودن این ادعا چی است؟
بله، به نام خدا. من به عنوان مقدمه یک نکته رو خدمت شنوندگان عزیز و مخاطبان برنامه‌تون عرض بکنم. آمریکا در حالی مدعیه که انتخابات در ایران آزاد نبوده و همچنین عادلانه نبوده که در آبان سال گذشته در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و موضوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا در واقع جامعه آمریکا رو با یک بحران سیاسی مواجه کرد. تقلب در آمریکا هم تقلب مثلا 10,000 تا رأی و مثلا 100,000 تا رأی نبوده، تقلب سیستمی بوده که کاملا فرایند انتخابات رو دگرگون کرده بوده. و همچنان هم اگر اخبار رو پیگیر باشید، اخبار آمریکا رو، بالاخره تدکشای موضوع همچنان ادامه داره. باز این ادعا در حالی مطرح میشه که در واقع سیستم انتخاباتی آمریکا یک سیستم غیر آزاد از این جهت که فقط دو تا حزب فرصت حضور در انتخابات به اون معنی واقعی خودش و رقابت رو دارن. یعنی شما در آمریکا فقط دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ندارید، احزاب دیگری هم حضور دارن، اما اون قدرت رسانه‌ای و اون در قدرت سیستم نظام آمریکا پشت این دو حزب اومده و سایر کاندیداها حذف میشن و عملا در رقابت قرار نمیگیرن، هرچند که اسمشون به عنوان کاندیدا مطرحه و بعضا هم حالا یک رأی خیلی محدود و محدودی هم میارن. این شرایط خود آمریکا در واقع از جهت انتخاباتی که آخرین انتخاباتشون انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته برگزار شده این بوده و الان هم دولتی که روی کار هست دولتیه که 50% مردم آمریکا معتقدن که دولت فعلی دولتیه که بر اساس تقلب در انتخابات بالا اومده. برای همین وزیر خارجه دولتی که حالا بنابر ادعای حداقل 50% مردم آمریکا و بنابر حالا تقلبی که صورت گرفته قدرت رو در دست داره، در چنین جایگاهی نیست که بخواد انتخابات ایران رو بخواد زیر سوال ببره. اما حالا در مورد این ادعایی که مطرح کرده باز چند تا نکته دیگه مطرحه. اول اینکه آمریکایی‌ها به صورت سنتی بعد از هر انتخاباتی مدعی هستن که انتخابات در ایران انتخابات عادلانه و انتخابات آزاد نیست. یعنی بنابر اون عناد و بنابر اون دشمنی که دارن بعد از در واقع بعد از حالا انقلاب اسلامی هر انتخاباتی که صورت گرفته، اینها به صورت کلیشه‌ای و به صورت همون سنتی که خدمتتون عرض کردم چنین ادعایی رو مطرح میکنن. طبیعتاً چنین ادعایی که گزاره قابل تاییدی در موردش مطرح نمیشه زیاد قابل اعتنا نمیتونه باشه. علاوه بر این نکته که باز این ادعا رو میتونه رد بکنه این مسئله است که دشمنان جمهوری اسلامی به خصوص گروه های ضد انقلاب و برانداز تلاش وافری داشتن برای اینکه انتخابات در ایران توسط مردم ایران تحریم بشه. طبیعتاً خب اگر انتخابات آزادی نبود و انتخابات عادلانه ای نبود برای اون نظام سیاسی دیگه تفاوتی نمی کنه حضور مردم در انتخابات. همین تلاشی که جریان های معانده نظام داشتن برای اینکه انتخابات در ایران رو تحریم کنن و از مشارکت مردم در انتخابات جلوگیری کنن، خب بیانگر این هست که اونها از تاثیرگذاری مردم در نظام سیاسی واهمه دارن و این خودش در واقع معید این هست که مردم در نظام انتخاباتی کشور در واقع نقش اصلی و تعیین کننده رو دارن. نکته بعدی که میشه بهش اشاره کرد این مسئله است که اگر خب بالاخره تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی رو در واقع یک مروری داشته باشیم، قدرت در جمهوری اسلامی همواره چرخش داشته. یعنی شما همین الان دولتی که روی کار اومده در واقع میشه گفت به نوعی منتقد جریان دولتی بوده که حالا میشه الان اسمش رو گذاشت دولت سابق. این چرخش قدرت همیشه وجود داشته و همین چرخش قدرت در واقع نشان از اون داره که انتخابات داره بر اساس اون فرایند عادلانه خودش و فرایند آزاد خودش داره در واقع به انجام میرسه. و نکته بعدی این که در همین انتخابات کاندیدایی که در واقع نزدیک به دولت بود، نزدیک به دولت حالا فعلی بود، در این انتخابات نتونست در واقع رأی مردم رو جلب بکنه و برای همین اصلا رئیس جمهور نشد. در صورتی که در یک نظامی که اگر بحث انتخابات تشریفاتی باشه، خب طبیعتا نتیجه انتخابات هم نتیجه ای از پیش تعیین شده و در جهت خاص اون قدرت مستقره. ولی خب تجربه انتخابات ما نشون داده که در واقع این اتفاق نیفتاده. همون نکته ای که خدمتتون در حالا وسطای صحبتون خدمت شما عرض کردم، بر روی بالاخره اون انادی که داره این ادعاها، آمریکا انادی که داره این ادعا رو مطرح میکنه، ادعای قابل تأمل و قابل اعتنایی نیست. همین که بعد سایر کشورهای جهان بعد از انتخاب حالا رئیس جمهور منتخب پیام تبریک دادن و در واقع تبریک گفتن هم به حالا کسی که پیروز این انتخابات شده و پیروز و همچنین به مردم ایران تبریک گفتن، خب این نشون میده که اون نگاهی که آمریکا داره در واقع نگاه واقع گرایانه و نگاه قابل اعتنایی.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای درکپور از توضیحاتون. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. نگاهی به بیانیه ضد ایرانی وزارت خارجه آمریکا در خصوص انتخابات 28 خرداد 1400 موضوع گفتگوی این بخش بود با آقای دکتر کمیل تقی‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. نخستین نشست خبری آقای رئیس جمهور منتخب عصر فردا برگزار می شود. این نشست ساعت 14 فردا دوشنبه 31 خرداد ماه با حضور نمایندگان رسانه ها برگزار خواهد شد. حجت الاسلام رئیسی ظهر دیروز 29 خرداد 1400 پس از اعلام رسمی وزارت کشور به عنوان 8th رئیس جمهور کشورمان معرفی شد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران گفت ما در هر دور از مذاکرات پیشرفت کردیم و این دور شاهد پیشرفت‌های محسوسی بودیم و اکنون بیش از هر وقت دیگر به توافق نزدیک هستیم. سعید عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در وین اظهار داشت امروز آخرین روز از دور ششم مذاکرات هست و ما روزهای فشرده ای را به لحاظ کاری پشت سر گذاشتیم. اکنون در موقعیتی هستیم که فکر میکنیم تمامی اسناد توافق تقریبا آماده است. وی گفت برخی از مسائل اصلی مورد اختلاف باقی مانده و برخی حل شده، اما بعضی از مواردی که هنوز حل نشده باز هم در حال حاضر شکل دقیق تری به خود گرفته و به طور کامل روشن است که ابعاد این مسائل به چه میزان خواهد بود. وی اضافه کرد فکر میکنم زمان برای تصمیم گیری طرف های مقابل ما فرا رسیده، چون به طور کامل صحنه مذاکرات برای توافق احتمالی روشن و اکنون مشخص است چه کارهایی امکان دارد و چه کارهایی امکان پذیر نیست. فربهسازی توقعات از دولت 13 با توجه به مشکلاتی که اکنون در حوزه‌های مختلف وجود دارد باید کم شود و به دولت جدید فرصت داده شود بدون هیجانات با بررسی مشکلات کشور اقدام به برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت نماید. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای مالکی سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم.
درود بر شما. آقای مالکی، چرا نباید از همکنون که هنوز دولت هم شکل نگرفته مطالبات و توقعات رو از دولت آینده، دولت 13 به شکل غیر واقع بینانه فربه کرد و افزایش داد؟ این رفتار و این نگاه چه آسیب‌هایی رو خواهد داشت؟
ببینید، طبیعی هست که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مشکلاتی که مردم داشتن و حضور پرشوری که مردم در صحنه انتخابات داشتن، که به هر حال خیلی ها فکرش نمی‌کردن و در واقع خط بطلان بود در همه در واقع شرایطی که از غرب بر علیه کشورمون داشتن در انتخابات که منجر به کاهش حضور مردم بشه. خب یک سری توقعات طبیعی، یعنی مطالبات طبیعی، چون به هر حال مردم ما سختی زیاد کشیدن، خصوصا در حوزه معیشت مردمی، به هر حال تورم، گرانی و خیلی از این چیزایی که خود عزیزانمون کاملا مستحضر هستن. اما باید بگونه ای باشه که ما خارج از احساسات و در واقع شرایط عمل بکنیم که بتونه، یعنی دولت آینده بتونه در واقع با یک شیب بهتری نسبت به این مشکلات در واقع جدی عمل بکنه. حالا خوشبختانه دولت 13 دولت آینده که خوشبختانه عرض میکنم مجلس باش همراه. حالا ممکنه شما بفرمایید که به همین زودی، من عرض میکنم که چون در یک ساله ما خیلی کارا مجلس میخواست بکنه، اما به هر دلیلی دولت فعلی سازگار نبود. اما پیشبینی میشه که دولت جناب آقای رئیسی همراهی مجلس با خودش داشته باشه. اگر این کار صورت میگیره، که انشالله صورت میگیره، ما در واقع مطمئن هستیم که خصوصا رو مسائل داخلی کشور بر حال بازگشایی خیلی از کارخانجاتمون، واحدهای تولیدی، چون ایشون در زمان هم که رئیس قوه الان هم